شما یک کتابی هست به نام تاریخ جنگ جهانی دوم، یک شخصی به نام روسو نوشته، فرانسویه، اخیراً مثلا فکر کن در سالهای بعد از جنگ نوشته که تعداد هواپیمایی که آمریکا می‌ساخت در سال 1940 در سال 5000 هواپیما بود. چون اون موقع سفر هوایی متداول نبود، تو خود آمریکا بود. شما مثلا کسی از آمریکا به ایران نمیواد با هواپیما، باید با کشتی بیاد. این جنگ دوم باعث شد که هواپیما رشد پیدا کنه. تنها هواپیمایی که به ایران میومد هواپیمای یونکرس بود. آمریکایی‌ها کاری به ایران نداشتن، یعنی ایران یه منطقه دوردستی بود. همیشه میگفتن ایران پشت کوه قافه، برای آمریکایی‌ها اصلا جالب نبود. فقط آنچه برای آمریکایی‌ها جالب بود مسئله اتومبیله. فروش اتومبیل به ایران بود که اتومبیل فورد می آوردن. اغلب اتومبیل مثلا خود رضا شاه لینکلن داشت، یه اتومبیل اشرافی قوی به نام لینکلن. و جالبه که در همین کتاب رستاخیز ایران نوشته 6 تا لینکلن دیگه هم تو ایرانن که مال سفارت شوروی هستن. سفیر شوروی و کارکنان شوروی از اتومبیل لینکلن آمریکایی استفاده میکنن. آمریکایی‌ها با ایران روابطی نداشتن، فقط فکر کنم هرسفلد که آمریکایی بود که اجدادش آلمانی بودن در تخت جمشید کار میکرد. حفاری‌های تخت جمشید به وسیله پروفسور هرسفلد، یعنی کارش این بود که این تخت جمشید رو ما به اشتباه میگفتن چلمنار، گفتن چلمنار. یعنی شما تو این خاطرات خارجی ها که میومدن رد میشدن زمان صفویه، تخت جمشید نمیدونن چیه، به این میگفتن چلمنار. یه چنین چیزایی بود. بعد کم کم اینا رفتن تحقیقات کردن در قرن 19 هم. همینطور آرتور پوپ، یعنی بیشتر دست آمریکایی بود، آلمان ها بود ولی دست آمریکایی بود. بعدم که جنگ میشه ایرانو میگیرن، رضا شاه اولین کاری که میکنه یک تلگراف بزرگ و مفصل برای روزول میفرسته که شما یک کاری بکنید، شما که اظهار محبت به ما میکنید، ما نمیخوایم جنگ کنیم، اینا چرا اینطوری دارن بمباران میکنن، چرا شهرهای ما رو میزنن، چرا مردمو میزنن؟ این تلگرافو میزنه و جواب روزول خیلی خنده داره. نوشته که شما مواظب هیتلر باشید، هیتلر یک ماری است، یک اهریمنی است که همه جا رو نیش میزنه و منم عرض شود توصیه میکنم که به شما کاری نداشته باشن. البته توصیه آبکی میکنه، ولی در مجموع آمریکایی ها بعد از مدتی وارد ایران میشن. افسران آمریکایی چند تا می اومدن، مثلا این تانگا رو، تانگای شرمن مال آمریکا بود، تانگای ابراهام مال آمریکا بود، اینا رو نظارت میکردن. برابر این حرف آقای مدرس درسته، من به ایشون قول دادم توی رادیو بگم که اصلاح کنم. بله آمریکایی‌ها چند نفری اومدن، ولی پیاده شدن آمریکایی‌ها در ایران بعد از واقعه پرهاربر بود. مردم ایران نمی‌دونستن. ببین ایران یک پل حیاتیه بین شرق و غرب آسیا. وقتی ژاپنی‌ها حمله کردن به پرهاربر دسامبر 1941 میشه چی؟ میشه آذر عرض شود 1320. اینا پیاده شدن در بندر شاپور، 30,000 سرباز آمریکایی پیاده شدن، نه برای جنگ، برای مونتاژ. این تانگایی که میخوان به روسیه بدن، هواپیمایی که میخوان به روسیه بدن پیاده شدن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعد.
ساعت 12:45 دقیقه بامداد روز سوم شهریور 1320 نیروهای دریایی انگلیسی بصره را به مقصد آبادان ترک کردند.
همزمان ایران از تأثیرات اشغال به شدت رنج می‌برد. کمبود مواد با توجه به ثروت نیروهای اشغالگر بیگانه، 400% افزایش نرخ کالاها در عرض 2.5 سال.
مهمترین علتی که باعث شد محمد رضا همان روزهای اول تاجگذاری نکند، وضعیت اشغال ایران به دست متفقین و تبعید پدر شاه رضا شاه به جزیره موریس بود.
رضا شاه از سلطنت کناره گیری می کند و ایران را ترک می کند.
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرند. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشی در این سفر تاریخ.
و در این لحظه روایت حسین فردوست از فردای روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران. حسین فردوست در سال 1296 متولد شد و در سال 1366 درگذشت. ارتشبد نیروی زمینی ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 این سمت را بر عهده داشت. او در زمره افرادی بود که بسیار مورد وثوق محمد رضا پهلوی قرار داشت و بر پایه این اعتماد بر مسند مسئولیت‌های مهمی قرار گرفت که یکی از آنها ریاست بازرسی شاهنشاهی و دیگری ریاست دفتر ویژه اطلاعات بود و در این لحظه حسین فردوست از فردای روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران این چنین گفته است.
حوالی ساعت 3 بعد از ظهر بود، روز 23 بهمن. من توی منزل دوست قدیمیم دکتر امید بودم که تلفن زنگ زد. دکتر امید گوشی رو برداشت و گفت که آقای مهندس بازرگان با شما کار داره. من با آقای نخست وزیر بازرگان صحبت کردم. اون بعد از اول پرسی گفت که تیمسار قلنه رو میشناسیم؟ گفتم البته. گفت با شما کار داره، گوشی رو به ایشون میدم. قرنی گوشی رو گرفت و بعد از اول پرسی گفت که لازمه سریعاً به خونه من بیاین. آدرس و شماره تلفن رو از قرنی گرفتم و بلافاصله با راننده راه افتادم. توی خونه تیمسار قرنی بدون لباس نظامی از من استقبال شد و بی‌مقدمه گفت که به سپهبد بدرهی، سپهبد رویی و سرلشکر خسروداد تلفن کنید بگید که دست از این بچه بازی ها بردارن. اونا قصد دارن با واحد لویزان فردا کودتا کنن. من پاسخ دادم حتما این کارو میکنم، ولی عجب آدمای احمقی هستن. ولی وقتی که از حضور تیمسار قرنی مرخص شدم به منزل دکتر امید برگشتم. شروع کردم به تماس گرفتن با شمارهایی که احتمال میدادم بتونم با اون سفرمانده نظامی یعنی بدرهی و ربیعی و خسروداد صحبت کنم، اما ناموفق بودم و هیچ کدوم در دسترس نبودن. تا اینکه ناامید شدم و به تیمسار قرنی زنگ زدم و داستان رو تعریف کردم. اونم گفت مهم نیست، هر سه در لویزان هستن و ترتیب کار رو خودم میدم. اما سرنوشت این سفرمانده نظامی اینگونه شد که بدری همون روز یعنی 23 بهمن در پادگان لویزان کشته شد. خسروداد 24 بهمن در ستاد کل ارتش دستگیر شد و 26 بهمن هم اعدام شد. ربیعی هم در همون ایام در فرماندهی نیروی هوایی دستگیر شد و در 20 فروردین 1358 اعدام شد.
آنچه شنیدید از خاطرات حسین فردوست بود.
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرن. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
درود بر شما هموطنان جان، همراهان صمیمی رادیو نمایش و برنامه شاهپر. ساعت 9:12 است و ما سوالی از محضر شما پرسیدیم، این که نام طنز پردازانی که بیشترین فعالیت رو در هفته نامه توفیق داشتن رو شما بهش اشاره بکنین. از طریق 301075 خانم افسری اشاره کردن به خسرو شاهانی، گفتن ایشون یکی از بهترین ها بودن، یکی از تنازانی بودند که در هفته نامه توفیق خیلی پررنگ مطالب خودشون رو ارائه می کردن. خانم فرشچی گفتن که من می خوام به خود عباس توفیق اشاره بکنم، ایشون اصلا در واقع این مجله رو راه اندازی کردن، کارشو کردن و خیلی دقیق در واقع توصیف میکردن زمان حال خودشون رو و این توصیف رو تنازانه و با کاریکاتورهایی که میکشیدن ارائه میکردن. افراد بسیار محترم و با نبوغی بودن و از طنز استفاده میکردن برای اینکه موارد و مشکلات رو منعکس بکنن. عرض کنم که خانم آصفی اشاره کردن به آقای مرتضی فرچیان یا فرجیان، بله مرتضی فرجیان، و گفتن که ایشون کاریکاتوریست هم بودن، کارهای خیلی خوبی در هفته نامه توفیق انجام میدادن، در برخی دیگر از هفته نامه ها هم فعالیت میکردن در زمان خودشون و اینا همه در واقع افرادی بودن که میتونستن با زبان طنز حرفهای تلخ خودشون رو بیان بکنن. درود بر شما عزیزان، باز هم در انتظار دریافت پیام‌های شما هستیم. سوالمون این بود نام طنز پردازانی که بیشترین فعالیت رو در هفته نامه توفیق داشتن از طریق سامانه پیامکی 301075 بیان بفرمایید. با ادامه شاهپر همراه باشید.
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرن. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
خاکم بوسیدم دار، شور شیرانم تو میدون دیدم دار. چی توی دنیا زیباتر از این تصویر، وقتی تا ابرای این پرچم بالا میره. اسمم ایرانه، آهنگم شورنگیز، پستم ها دارم چون خاکم غیرت خیزه. کی گفته ترس از میدون و سختی دارم؟ من تو آغوشم میلیون ها تختی دارم. ایرانم، کشور شیرانم، ایرانم، مهد دلیرانم، ایرانم که به لطف یزدان جاودان میمانم.
نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز، برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
فیلم سینمایی 53 نفر به کارگردانی یوسف سید مهدی.
چیزی پیدا شد؟
ما که چیزی ندیدیم.
جناب سروی کجاست؟
تو اون اتاق هست.
سلام قربان.
زود باش. چی آوردی برد؟
بفرمایید قربان. اسمش عسکریان مطلق قربان.
مطلق؟
بله قربان، مطلق. کارمند وزارت دارایی، 37 سالشه، متولد مشهد، اما از 15 سالگی ساکن تهران شده. بعد از ظهر روز شنبه از یک ماموریت اداری در زنجان به تهران برگشته. صبح یک شنبه رفته اداره، 3 روز مرخصی گرفته قربان. گفته زنم مریض، رئیسش هم ازش دل خوشی نداشت. وقتی فهمید طرف خرابکاره، گفت تو ادارم در بسر درست میکرده. آدم عبوسی قربان، رفاقتم اصلا سرش نمیشه.
این عکس قدیمیه؟
بله قربان، عکس پرونده پرسنلیشه، مال 10-12 سال پیشه.
خلاصه یه فیلم 53 نفر از این قرار است. 53 نفر از ماموران ساواک در چند کشور میان ایرانیان عضو انجمنهای اسلامی نفوذ می‌کنند. احمد که عضو یکی از انجمنهای اسلامی است، تعدادی عکس، 200,000 تومان پول و 52 قطعه نگاتیو عکس‌های شناسایی شده 52 نفر را در یک ساک مخفی می‌کند و قصد خروج از تهران را دارد که در محاصره ساواک قرار می‌گیرد و ناچار ساک خود را با ساک یکی از مسافران به نام حسین عوض می‌کند و از خطر می‌گریزد. احمد همراه دوستش در یک خانه به طور موقت مخفیانه زندگی می‌کند. حسین که همسرش بیمار است، برای مداوا و معالجه‌اش در خارج از کشور نیاز به پول دارد. پس از چند روز همسرش پی به محتویات ساک می‌برد و حسین به همسرش می‌گوید که پول‌ها را برای معالجه‌اش فراهم کرده. ماموران ساواک ناموفق از دستگیری احمد برای ردیابی او شرح گم شدن ساک را در روزنامه آگهی می‌کند. حسین با تلفن آگهی تماس می‌گیرد و پی به اصل ماجرا می‌برد. احمد حسین را پیدا می‌کند و سپس به او توضیح می‌دهد که محتوای ساک چیست. ساواک خانه حسین را شناسایی می‌کند. احمد حسین را نزد دوستش می‌برد و
برو سر اصل مطلب.
اطاعت بابم. و اما سوابق سیاسی، تنها سابقه سیاسی که ازش پیدا کردیم اینه که یک بار توی تظاهرات روز 15 خرداد سال 42 دستگیر شده و 3-4 روز توی کلانتری بازداشت بوده. تو 10-12 سال گذشته هیچ جایی پرونده نداشته. توی دانشگاه هم سابقه سیاسی ازش پیدا نشده. یک دانشجوی معمولی بوده با نمرات.
برو سر اصل مطلب. آدرس خونه پدرش، مادرزنش، برادرزنش، پدرزنش، فامیلاش.
قربان شرمنده، ساعت و وقت اداری که تموم می شده قربان سرشو مینداخته پایین مثل بز می رفته خونه. هیچ کس از اوضاع خونوادگیش خبر نداره.
تو منو کشتی.
قربان خواهش می کنم.
که من نگفتم که اصل مطلب اینو که زنش امشب کجاست. مگه نگفتم زنش هر جا باشه
قربان.
خودشم باید همونجا پیداش کنم.
قربان این چه فرمایش؟
هی فنون، تو با این کله پوکت میخوای ترقیه بکنی؟
قربان میخوام گیک و پوک کارو یاد بگیرم. قربان میخوام یاد بگیرم مخمو به کار بندازم. قربان میخوام زیر سایه شما یه چیزی بشم. از اون رحمت تو به مفتم نمیازی. 100 سال سیام هیچی نمیشی.
شما امروز از دنده چپ پا شدی. اصلا از صبح اول وقت مگسی بودین. حالا هم دق دلیشو سر ما خالی
میکنی. ای موری گم شو.
باشه قربان، باشه
برو.
از جرای چشمم برو گم شو.
اطاعت قربان، ما میری. اما شما ضعیف کشی کردین. البته ما دلخور نمیشیم، ما شاگرد شما هستیم، اما شما ضعیف کشی کردین. ضعیف کشی عمل خوبی نیست قربان. آدمی که ضعیف کشی میکنه چوبشو میخوره.
عنایت بخشی، فریبرز سمندرپور و قاسم سیف در فیلم سینمایی 53 نفر نقش آفرینی کردند.
وقایع تاریخ حیرت انگیز و غیر منتظرند. حافظه تاریخی یک ملت نباید ضعیف شود. تاریخ یعنی فهم امروز برای هموار کردن راه آینده. با ما همراه باشید در این سفر تاریخ.
از دفتر خاطرات تیمسار جلالی قاجار. حمله به جنوب ایران. در خاطرات تیمسار جلالی قاجار که از فرماندهان نظامی دوران رضاشاه بود، مطالبی در خصوص اشغال نظامی ایران توسط نیروهای انگلیسی و روسی نوشته شده که دانستن اونها بسیار مفیده. تیمسار جلالی قاجار پیرامون حمله انگلیسی های متجاوز به جنوب ایران چنین نوشته است:
شب 3 شهریور 1320 خورشیدی انگلیسی ها با چندین آتشبار قوی از مسافت 70 متری بدون اون که اعلام جنگ داده بشه به ناو ایرانی پلنگ حمله کردن. از مدتی پیش نام پلنگ که دفاع ضد هوایی آبادان رو به عهده داشت در مأموریت جنگی بود و شب و روز مراقبت از آسمان میکرد که مؤسسه های انگلیسی حفظ بشن و بهونه‌ای به دست اونا داده نشه. توی اون ساعت شب آتشباری ناوها به قدری شدید بود که گویی توی آبادان زلزله شده. رزمنام پلنگ یک ناو چند هزار تنی بود و کشتی پلنگ فقط 900 تن ظرفیت داشت و این شلی که ناجبون مردانه چنان پهلوی ناو پلنگ رو سوراخ کرد و از هم پاشید که در ظرف 5 دقیقه اثری از این ناو و افسراش و ملوانای اون نموند. ناو یکم ریاضی عهده‌دار کشیک در قسمت عقب ناو و مشغول انجام وظیفه بود و پاسداران ناو هم سر پستای خودشون همه حاضر بودن. ناو انگلیسی به شلیک توپای کالیب بزرگ خودش اکتفا نکرد، بلکه چندین خمپاره و همینطور سلاح مسلسل و خمپارهای دستی و غیر مزالک تمام سطح ناو پلنگ رو گلوله باران کردن و تمام افراد کشته شدن. ناوان ریاضی که مشغول کشیک بود چنان هدف خمپاره ها واقع شد که کوچکترین اثری از اعضای بدن ناوبان رضایی باقی نموند. ناوبان کهنمویی هم اول یه دست خودش از دست داد، ولی با دست دیگه قصد آتش کردن توپا رو داشت که در همین موقع یه خمپاره به ناوبان کهنمویی اصابت کرد و از پای در اومد. ناخدا سوم میلانیان در قسمت راست بدنش جراحت خیلی سختی ایجاد شد و در همین وقت که ناو پلنگ پایین میرفت عده‌ای برای حمله مجروح‌ها از ساحل آبادان وارد ناو پلنگ شدند. در این موقع کار ناو پلنگ ساخته شده بود و دیگه رزم ناو انگلیسی تیراندازی نمی‌کرد. وقتی بالای سر میلانیان فرمانده ناو ایرانی اومدن از شدت درد فریاد میکشد و میگفت منو کجا میبرین؟ بذارید آب دریا قبر من باشه. به میلانیان گفتن شما رو به بیمارستان شرکت نفت میبریم. میلانیان گفت 1000 بار ترجیح میدم بمیرم و به شرکت نفت نرم. بالاخره میلانیان به بیمارستان شرکت نفت نرفت و همونجا جون داد. این موقع بود که سربازها و افسرای هندی وارد ناو شدن و جنگ تن به تن شروع شد. ناوانای ایرانی که غافلگیر شده بودن نتونستن مقاومت کنن و تعدادی از اونا همونجا جون خودشون از دست دادن. سربازای هندی بی‌رحمانه سربازا رو می‌کشتن و کابین به کابین جلو می‌رفتن.
به جنوب ایران در جنگ جهانی دوم توسط انگلیسی ها به روایت تیمسار جلالی قاجار از فرماندهان نظامی دوران رضاخان.
اجداد من هم یادشانی